شب همون شبیه که من بدون تو خونه میرم، امروز همون روزی بود که قلبمو زیر پادله کردی، مست و باطیلم کردی، مگه این رسم مستی و راستی؟ شاید فردا خوب بشه، این جای زخم قدیمی من.
سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدید به برنامه مستی و راستی، برنامه ای که من معمولاً توش کمی مست و یخت چت میشینم با خودم حرف میزنم یا با یه مهمونای خیلی جالب. امروز یه آرتیست خیلی خفنی مهمون من هست، ولی قبل از اینکه به اون برسیم، اگه دوست دارین کارهای منو توی سوشال میدیا دنبال کنید، میتونید با هندل @kingram KINGRAAM توی یوتیوب، تویتر، اینستاگرام، تلگرام و جای دیگه پیدا کنید. اگه دوست داشتین یه کمک کوچولویی به فاندریزرم برای پادکست یا موزیکام بکنید، میتونید به gofundme.com/kingram سر بزنید. همیشه گفتم هیچ توقعی ندارم کسی هیچ کمکی بکنه، همین که شیر کنید و لایک کنید پادکستم واقعا برای من کافیه. امروز یه دوست خیلی عزیزی که چند وقت کارش اومده تو رادار من و باهاش آشنا شدم و یه آرتیستی که بیشتر در از کارش میشه گفت کویر آرت و در حمایت LGBTQ کمیونیتی و خیلی هم خوشحالم که امروز اومده که با هم صحبت کنیم. اگه ندیدین کارشون رو همین الان قبل از اینکه ادامه بدیم به این پادکست، یه ثانیه پاز کنید، برین تو اینستاگرام @luckybamero LUCKYBAMERO بریم باز کنید و کارهای فوق‌العاده این دوست عزیزمون رو ببینید که اصلا واقعا خیلی خیلی تاثیرگذار و تکون دهنده و یک کار فوق‌العاده جدید و واقعا آوانگاردی توی آرت ایرانی به نظر من. لاکی خیلی خوش اومدی به برنامه مستی و راستی.
سلام به تو رام عزیز، ممنون عزیزم که منو دعوت کردی به برنامه خیلی خوبت. من که از فنای پادکست مستی و راستی هم.
ای بچه باحال، چجوری شد که تو اصلا باش آشنا شدی؟
من پیج نکان رشیدی رو دنبال میکنم، نمیدونم بشناسیش یا نه. بعد سوها اصلا کلن خیلی پادکست رو اینو معرفی میکنه، من قبلا آهنگات رو اینا رو گوش میکردم ولی نمیدونستم که پادکست داری. بعد سوها یه روز یه تیکه از پادکست تو گذاشته بود توی پیجش، یه استوری کرده بود، بعد من گوش کردم و دیدم چرا باحاله. بعد رفتم گوش کردم، اولین پادکستی هم که ازت گوش کردم توی فرودگاه بودی، تو همین این کرونا و اینا بود، داشتی میرفتی انگار مسافرت، در مورد پدرت و اینا صحبت کرد، خیلی اون پادکست به هم آرامش داد. بعد اصلا من یه جوری هم که خیلی تصور میکنم وقتی هم که مثلا پادکست گوش میدم دیگه، تصورات هم مثلا خیلی بیشتر میشه. یعنی مثلا اونجایی که تو بودی تو فرودگاه رو انگار که یه نور خیلی خوب ظهر تابیده بود به اونجا، سالونم خلوت و تو نشسته بودی یه گوشه رو زمین و داشتی پادکستت رو ریکورد میکردی و اینا. یعنی همچین چیزی من تصور کردم، اون خیلی خوب بود. بعدش دیگه من اصلا فنش شدم و دیگه چند بار چند بار اپیزود مستر امو گوش کردم، خیلی اون خوب بود. خیلی پادکست باحالیه دیگه، خیلی حال کردم باش.
دمت گرم دود، خیلی لطف داری. آره تصورت اتفاقا خیلی هم درست بود، دقیقا تو همون حالتی گفتی دقیقا نشسته بودم و
واقعا
اتفاقا دوباره دارم میرم فرودگاه، شاید اپیزودی هم دیگه ای ضبط کردم اونجا. اپیزودهای فرودگاه همیشه برام یه حالت عجیب غریبی داره، همیشه نمیدونم توی حال هوای خاصی هم و ولی نمیخوام فورس کنم. میدونی یه چیزی که هستش تو این پادکست، خب مثلا اینترویو کردن خیلی راحت تره، آدما میان و با هم میگیم و یه دیالوگ داریم و در سری چیزا حرف میزنیم، ولی تنهایی خیلی سخت تره که همینجوری میکروفون رو روشن کنی و یه تیک فک بزنی و میدونی چون وسطاش وقتی که ذره خودآگاه میشم به خودم میگم چه شعر و وری دارم، میگم مثلا چرا کسی داره گوش میکنه اینا رو.
اتفاقا من خودم هم همینطوری هستم. من یه موقعی که خیلی از نظر روحی و اینا داغونم گوشیمو میذارم، بعد ریکورد میکنم صدامو، بعد شروع میکنم فکر کنم مثلا بعضی موقع تا 2 ساعت هم شده من توی دارم صحبت میکنم برای خودم، بعد یه گوشه اتاق نشستم فقط هم صحبت میکنم، بلند میشم کارمو میکنم، دوباره میذارم میام مثلا، بعد صدایی که بعد یه چند وقت گوش میکنم میگم وای خدایا ببین مثلا در مورد چیزایی صحبت کردم، فقط خودم تنها که بودم. خیلی خوبه، یه زمانه آدم میتونه مثل نوشتن میمونه، آدم خالی میشه اصلا کلن این فشارهایی که حالا از بیرون بهش میاد و اینا خیلی خوبه. یعنی وقتی که مثلا من خودم اون پادکست فرودگاه رو گوش کردم اون حس آرامشه رو گرفتم ازت، یعنی اینطوری بود که بعدش یکم انگار حس راحتی میکردم.
چه باحال. خوب بود. آره اینم امتحان خوبه، بچه اگه گوش میکنن اینو امتحان کنن، خیلی حالتم خوب میشه. بعضی وقتا که فکرات نمیدونم پراکنده است یا حالت بده یا هر پریشون حالی و اینا، یه ریکورد سریع بزن رو موبایلت و همجوری بلند بلند برای خودت شروع کن حرف زدن. خیلی بعد بعدش هم گوش کن مثلا یه هفته بعد ببین مثلا چه چیزایی گفتی و اینا، خیلی حس جالبیه.
آره خیلی باحاله.
ببینم تو وقتی که شروع کردی به کار کردن مطمئنم با کلی چیزای سختی مواجه شدی که یهو تصورات خیلی سنتی و اصیل مثلا فرهنگ ایرانی رو بردی و زیر و رو کردی و به کویر آرت تبدیل کردی، خیلی مرزا رو جابجا کردی به نظر من با این کار. حالا نمیدونم، حتما خودتو هم میشناسین، آرتیست های دیگه هم هستن حتما شاید مثل تو که از این کارا میکنن، من شاید آشنا خیلی نباشم.
آره بیشتر خارج از ایران خب خیلی زیادن، ولی توی ایران خیلی زیاد نیستن. یعنی من به واسطه پیجم که خب وقتی که کارام اومد بیرون هی دست به دست چرخید و شیر شد، خب مثلا من اینطوری با بچه ها آشنا شدم با این هنرمندایی که کوئر کار میکنن و اینا، ولی خب نه زیاد نیستن. یعنی اینکه یکی این که خب ترسش رو دارن و یکی اینم که شاید هم خب اعتماد به نفسش رو ندارن، اینطوریه. یعنی توی ایران زیاد نیستن که روی این مسئله کار بکنن.
آره خب سخته تو فضایی که اونجا هستش برای آرتیست و برای اینکه بتونه خودشون اینجوری اکسپرس کنه خیلی خیلی کار راحتی نیست. ولی واقعا میگم کاراتو شروع کردم نگاه کردن، واقعا اصلا خیلی حال کردم اصلا، میدونی چون لایه لایه توش معنی هست و تاریخچه هستش و بیشتر اینسپیریشن چی بود که یهو کسن به همچین جهتی رفتی؟ یعنی از اولش بخود خیلی دوستان بیم تو سر چی میگذشت که شروع کردی به این ستایل و به این سبک رفتن؟
خب بزن من رو از همون داستان از اول به تعریف کنم، خیلی بهتره. خب من توی یه پادکست دیگه هم توضیح داده بودم ولی خب اینجا هم برای بچه ها توضیح میدم. خب من قبل از این که اصلا پیجم رو پابلیک بکنم پرایوت بود، بعد فقط کاری خودم رو میذاشتم برای 40-50 نفر از دوستام که منو فالو داشتن. بعد یکی از دوستان بهم گفتش که لاکی چرا پیجتو پابلیک نمی کنی، نمیذاری مثلا بقیه کاراتو اینا رو ببینم. بعد من اونجایی گفتم اصلا من همچین سطحی نیستم که اصلا بخوام کارمو بذارم که مثلا کسی ببینه و اینا. بعد گفتش که خب تو اصلا چیزی از دست نمیدی، کارتو حالا پابلیک بکن بقیه میبینن، اگر که خوب بود که خب بیشتر کار میکنی و پیشرفت میکنی، اگر هم نبود که خب همینطوری هستش دیگه پیجت. بعد خب من اوایل اصلا روی کوئر کار نمیکردم، بیشتر کولاژ بود، کولاژای سورال بود که کار میکردم.
و بکگراند بعد... توی معماری بود اگه اشتباه نکنم جا خوندم.
آره درسته. چون من اصلا کار اصلی من معماریه. بعد همونطوری رو اونا کار میکردم تا اینکه چند تا از پیجا کارم رو شیر کردن و دیدن بعد از یه چند وقت خب من خودم دیدم که خیلی، یعنی کارا یه طوریه که همه انجامش میدن ولی خب حالا مثلا با یه شکل و شمایل دیگه. خودم خب توی کارایی که داشتم، خب کارای کوئر خیلی داشتم. بعد توی یه تعطیلات عیدم بود که دیگه مثلا من خب کاری نمی کردم، فقط پای سیستم بودم داشتم کار می کردم و اینا. یه دفعه یکی از همین کارهای کوئرم رو گفتم بذار درست بکنم، بذارم تو پیجم ببینم چی میشه و اینا. گذاشتم تو پیجم، خب خیلی پیجای خارجی ها خب شیر کردن، ایرانی ها خب طبق معمول اگر 60% اومدن فوش دادن بهم که این چیه، این چه کاریه، تو داری چه کار میکنی و اینا، 40% اومدن گفتن که اوه چقدر خفنه و چقدر باحاله. بعد خب من به اون 40% نگاه کردم و بیشتر شد کارم. بعد خب بعدش خب از مجله های، یه مجله توی انگلیس خب برشون یه کاور برای لزبیان بود، برای اونا کاور طراحی کردن. بعد از اون دوباره یه مجله دیگه توی دبی بود. اینطوری خب هی من کارم پیشرفت که به خودم هم خب خیلی شوق و ذوقش رو داشتم. وقتی خب میدیدم که اینطوری دارم خب پیامای مثبت میگیرم از بچه‌ها، دیدم که خب دوست دارن و خودم هم خب بیشتر شد این کار و باعث شد که ادامه بدم تا الان.
و این نکته‌ای که اشاره کردی، خب یه سری‌ها بهشون برمیخوره ناراحت میشن، خب همیشه یعنی وقتی که آدم یه کار جدیدی میکنه با همچین چیزی مواجه میشه. من همین پادکست نمیدونم چقدر فوش مواجه شدم اون اوایل و همه میگفتن این داره بدآموزی میکنه و حرف چی میزنه و فلان، و تو اینکه الان انقدر جا بیفته. بعضی وقتا آدم باید به این جنگ باید بره که وقتی که یه کار هنری میخواد بکنه، کار فرهنگی میخواد بکنه، هیچ وقت به خصوص کسایی که ترسینو ندارن که یه کار متفاوت و جدیدی بکنن، با کلی مانع و چیزای سختی مواجه خواهند شد. ولی فکر میکنم خودت هم قبول داری که یعنی ولی این آدم تای خطش، تای دلت میدونی کاری که داری میکنی کار درستیه و تاثیرگذاره.
آره اصلا رام میدونی چیه، من الان به این نتیجه رسیدم که من برای این به وجود اومدم که بیام یه حرفی رو بزنم، حالا چه درست چه غلط. شاید بعدها بعد من یه کسی بیاد اصلا کاره منو نقد بکنه، بگه که خب این چی بوده اصلا زده و رفته. ولی خب من الان دوست دارم که همچین کاری رو بکنم و ممنونم واقعا از سوشال میدیا که اصلا باعث شد که من کارمو بذارم بقیه ببینن. یعنی اگر یه همچین چیزی نبود هیچ وقت لاکی اصلا به وجود نمی اومد و باعث نمی شد که من بتونم کارمو بذارم، حرفمو بزنم و این تریبونی که برای من گذاشتن واقعا ازشون واقعا ممنونم. باعث شد که من حرفمو بزنم و بقیه ببینن. حالا بگذاریم از اون همه حالا فحاشی ها و خیلی تعریف میکنن و به به و چه چه هاش و اینا به کنار، ولی همین که باعث شده یه کمی عادی بشه براشون، برای مردممون، چون اصلا این مسئله ای نیستش که بگیم که امروز یا دیروز به وجود اومده، یه چیزیه که سالیان سال با ما هستش و این عزیزا دارن کنار ما زندگی میکنن و آدمایی هم نیستن که بگیم که اگر یه کسی که گی هستش یا اگر لزبیان هستش از مریخ اومده، مثل ما دارن زندگی میکنن و اصلا نباید بهشون به یه دید دیگه ای نگاه بکنیم که وای نگاه کن این الان گیه، این الان لزبیانه، وای ما چه کار بکنیم و اینا. بیشتر این هدف من این بوده که بتونم عادی بکنم براشون. یعنی اگرم که کارمو نگاه بکنی یه سری آدمی هن که توی معمولی ترین حالت یه آدم قرار گرفتن، یعنی روی تختش خوابیده. و یه مسئله‌ای که خیلی مهمه میخوام بهت بگم که چرا حالا از قاجار من استفاده کردم توی کارام، به خاطر این بود، یعنی دو دلیل داره. دلیل اولش اینه که وقتی که من بخوام یه مسئله تازه‌ای رو بخوام به یه کسی تعریف بکنم، نظر من اینه که بیام چیزی که براش دیده شده است و در کنار اون مسئله جدیده قرار بدم، خیلی سریع‌تر میگیرتش، یعنی دریافتش براش خیلی آسون تره تا اینکه من یه چهره غریبی رو برام بیارم بهش نشون بدم. و یکی این که توی قاجار یه همچین مسئله بوده، یعنی گی بوده توشون و حالا تاریخ ما کارش اینه که فقط سانسور بکنه و تعریف بکنه، بگه که نه اینطوری نیستش و اصلا یه همچین اتفاقاتی نیومده نیفتاده، ولی خب توی قاجاریه یه همچین مسئله بوده. و اگر شما به حرم سرای قاجار نگاه بکنید میبینید که خانوما چقدر استایلای مردونه دارن، چقدر چهرهای مردونه و شاهزاده. حالا همه رو من نمیگم که گی بودن یا حالا لزبیان بودن و اینا، ولی اکثریتشون این حس رو داشتن. کفشای پاشنه دار، خیلی آرایش کرده شاهزاده قاجاری رو میبینی توی تصویرهایی که الان هستش رو ما داریم میبینیم. و از اون طرف هم اون حرم سرایی که درست کرده بودن خیلی به اون حس و حالی که میخواستن دوست داشتن نزدیکشون میکردن، یعنی خانوما رو خیلی مردونه طور درست میکردن طوری که بتونن مثلا باشون ارتباط رو برقرار بکنن. ولی خب یه همچین چیزایی ما اصلا تو تاریخمون نداریم و خیلی باید خوند و دید و بررسی کرد راجبش که به یه همچین مسئله هایی برسیم.
آره خیلی جالبه، کاش که مثلا شادم باش اگه کسی میدونه، کسی بچه‌ای که دارن گوش میکنن کتابی یا مقالاتی در مورد این موضوع بشه مطالعه کرد، لطفاً برای من بفرستین، چون این مطمئنم حتما یه سری حتما تحقیق کردن در مورد این موضوع. و یه آره به قول تو یه چیز ناگفتنیه ولی بیشتر، و فقط هم به قاجار و اینا محدود نبود، اصلا تاریخ خاورمیانه و یونان و قدیم و اینا رو که آدم میبینه خیلی رایج‌تر بود و عادی‌تر بود این قضیه توی اون فرهنگا. آره. و آره. امروزه خیلی عجیبه که بیشتر سعی کردن، خب توی کشورهایی که یه ذره محافظه‌کارتر، حتی توی این ور دنیا هم هنوز هم این مسئله هستش، یه قشر گنده‌ای هستن که هنوز مشکل دارن با کامیونیتی گی و لزبیان ها و یا ترسی دارن ازش یا به نظرشون کاملا غیر اخلاقی یا ضد خداست از این چرت و پرتا. آره. ولی میگم به نظرم با این کاری که داری میکنی که یه ذره عادی سازیه به نظر من، این که به هم بفهم که با قول تو اینا از مریخ نیومدن، همه ما مثل همیم و یا آدمیم و فرقی نداره گرایش کی چی و چجوریه.
چقدر هم بد میتونن مفید باشن، چقدر میتونن مفید باشن. یعنی الان خب مثلا حالا کشورهای دیگر میبینیم، الان من چند روز پیش بود یه خبر دیدم که معاون رئیس جمهور نمیدونم کدوم کشوری بود که گی بود، یعنی اعلام کرده بود که من گیم و داشتن کار میکردن و اینا، درست الان یادم نیست کدوم کشور بود. ولی میخوام بگم که توی کشور ما خب اگر که مثلا براشون اون محدودشون نکنن و بذارن که خودشون باشن خیلی بهتر میتونن رشد کنن و برای خود مملکت ما خیلی بهتر میشه، چون خیلی کمک میکنن و خیلی هم دید بزرگی دارن نسبت به جامعه و نسبت به اصلا کل دنیا.
خیلی تون جالبه، یه همین انتخابات چند روز پیش توی آمریکا یه لامیکری انتخاب شد که یه queer black millennial که مسلمون هم هست که خودش هم نان باینری میدونه و خیلی اصلا، یعنی این همه اینو کنار هم دیگه واقعا برای این که تو آمریکا انتخاب بشه همچین چیزی خیلی چیز جالبیه، میدونی. و نشون میده که میدونی اینجا هم بالاخره دنیا به سمتی داره میره که این ذرا میدونی که اینا همه مثل هم شبیه هم دیگه ایم، واقعا فرقی نداریم و این عادی سازی
دقیقاً
بیشتر میشه.
آره دقیقاً، یعنی آدم واقعا به وقتی که من پیام‌ها رو میخونم که مثلا میگن که چرا خوب داری یه همچین کاری میکنی یا چرا داری یه چیز میکنی یا اینا، بعضی وقت بهشون میگم که خب اگر بیایم مثلا در مورد فلان مسئله صحبت بکنیم که شما نمیدونی بهتره، یا در مورد مسئله‌ای که تو میدونی و فقط برات معمولی شده. یعنی این مسئله این رو هم که هستش که گی بودن و لزبیان بودن توی ایران هستش و یه طوریه که میدونیم در موردش ولی نمیخوایم در موردشون صحبت بکنیم و اینا رو یه طوری تابو کردیم برای خودمون که اگر که فلانی گی باشه یا اگر فلانی لزبیان باشه نمیشه اصلا باشون برخورد کرد یا اینا اصلا آدم های مریضی هستن. این چیزایی رو که توی فکر و ذهنمون فرو کردن و باعث شده که یه همچین فکرایی و یه همچین حرفایی رو مثلا در مورد این عزیزها اصلا بخوام بزنن. و من خودم دوست دارم که هرچی بیشتر اینو خیلی عادیش بکنم، بگم که بابا اصلا اینجوری ها که فکر میکنید اصلا نیست. چون من یه چند وقت پیش بود یه پادکستی گوش میدادم که یه عزیز ترنسی رفته بود چینج کرده بود، بعد میگفت زمانی که من توی ایران بودم برای این که بخوام نامه این چینج کردنم رو بگیرم منو به عنوان یه بیمار روانی، یعنی توی زیر شاخه یه بیمار روانی قرار دادن. خب این خیلی توی روحیه اون طرف تأثیر میذاره، میگه که خب ببین من چه بیماری لاعلاجی دارم که منو دارن توی یه همچین زیر شاخه قرار میدن و باعث میشن که خب طرف خب نمیمونه ایران دیگه. میگه خب من وقتی که یه همچین برخوردی با من میشه که من به عنوان یک مریض و یه بیمار میشناسن و نشون میدن، خب برای چی اینجا بمونم؟ میرم اون طرف، خب زندگی خودم هم میکنم و حداقل خب اگر اونجا غربت هستش بقیه عمرم رو با خودم زندگی میکنم، با یه دید مریضگونه به هم نگاه نمیکنن که همه ازم فرار بکنن. یعنی این مسئله رو یعنی من میشنوم و میبینم، واقعا دوست دارم که فقط جیغ بگیزم گریه کنم، میگم که وای خدایا ما کجاییم.
و اتفاقا برای همین خیلی خوشحالم که با هم داریم امروز در مورد صحبت میکنیم، چون خیلی بچهای این کامیونیتی هستن که با من تماس میگیرن، ازم خواهش کنن که بیشتر در مورد اینا صحبت کنیم، مهمونای بیشتری بیارم که توی این دنیا هستن و این گرایش ها رو دارن، بخاطر اینکه کمتر در موردش صحبت میشه. و الانم اگه بچهای کسی هستش که داره گوش میکنه و حاضره که بیاد صحبت کنه با من، بهم خبر بدین حتما. اولریدی چند نفر دیگه هستن که در قرار صحبت بکنم با بچه‌ها، هم داخل ایران هم خارج از ایران، چون این کمک میکنه هر چی بیشتر در مورد این صحبت بکنیم به نفع هم هست واقعا. و
دقیقاً
مثلا یه چیزی که من یادمه، ولی خب میدونی تو قشرای خب طبقات مختلف فرهنگی اختلافای طبقاتی خب وجود داره، ما چه بخوایم قبول کنیم چه نکنیم. و توی تهران که من بودم مثلا دوست گی پول دارم، خب خیلی زندگی باحال و ریلکسی و توی کامیونیتی و پارتای خودشون بودن و اونا خب توی خانواده های یه ذره نیمچه مثلا روشنفکتر یا سفر کرده تر اینا بودن، خب براشون خیلی راحت تر بود که تقریبا اوپنلی گی بودن، یعنی توی ایران، یعنی میدونی، یعنی سیکرتی هم نبود به اون سر. حالا قدیما خیلی خطرناک تر بود و بیشتر اینا، ولی باز خب یه قشر دیگه هستش، یه طبقه دیگه از فرهنگ و اقتصادی هستش که بچه‌ای هستن که اونام خیلیشون هم با هم تماس میگیرن، مسیج میدن که واقعا توی خانواده خیلی سنتی و محافظه‌کاری، محیط‌های کاری خیلی محافظه‌کاری که اصلا به هیچ عنوان نمیتونن این ساید واقعیشون رو نشون بدن و این خب خیلی ناراحت کننده است. و یعنی واقعا امیدوارم اون روزی بیاد زودتر که بگم همه بتونن همون چیزی که میخوان باشن، چه تو ایران، چه خارج از ایران، چه هر جای دنیا، بدون اینکه قضاوت بشن، بدون اینکه به خود کسی بهشون توهین کنه یا بترسه ازشون، میدونی؟ چون این خیلی مثلا مسخره است. مثلا نمیفهم آدمایی که آنکامفورتبل میشن با این چیزا رو، من مثلا درک نمیکنم مثلا به چی تو برمیخوام، به چی تو مثلا کاری داره اصلا.
آره اصلا خب دارن اونا زندگیشون رو میکنن، یعنی مثلا چه آزاری به تو دارن که مثلا اینقدر دارید سخت میکنی زندگی. مثلا من آخرین کاری که انجام دادم این بود موضوعش که اگر مردها پریود میشدن، خب این کار رو من گذاشتم چون من یه سفر رفته بودم چابهار و حالا بگذاریم که چه طبیعت بکر و قشنگی داره چابهار، نمیدونم رفتی یا نه.
آره رفتم قدیما.
و چه خانومای هنرمندی، یعنی لباسا رو طوری گلدوزی کرده بودن انگار که یه ماشین فوق حرفه‌ای اینا رو گلدوزی کرده بود، و اونا خانوماشون میگفتش که از 9 سالگی دارن اینا گلدوزی و اینا رو یاد میگیرن و باعث میشه که انقدر حرفه‌ای‌ان و اینا. بعد یه مسئله‌ای که بود، من اونجا خب یکی از همسفرام اینطوری کرد، گفتش که خب من نمیتونم بیام توی آب و اینا. بعد پارتنرش انگار میدونست که این پریوده. بعد خب بعد ما یه اصرار میکنم خب چرا تو نمیای تو آب، بیا تو آب و اینا. بعد گفت آخه چیز نیستم و اینا نمیتونم. بعد من گفتم پریودی که نمیتونی؟ بعد یه دفعه پارتنرش اینطوری شد، چرا در مورد این اصلا صحبت میکنی؟ گفتم ببین اصلا مسئله خاصی نیست، یعنی اتفاق نمیاد، یه چیز طبیعیه توی وجود این آدم. یعنی من اصلا خودم شوکه شدم که انقدر یه همچین مسئله طبیعی رو ماها بولدش کردیم که یه خانومی اگر پریود باشه واقعا میترسه بگه که من پریودم، یا اگر میخواد بره وسیله‌ای که برای بهداشت خودشه بخواد بره از یه سوپرمارکت بخواد خرید بکنه، باید با ترس و لرز بگه که من اونو میخوام، به من اونو بدید، نمیگه من فلان چیزو میخوام. یعنی ما داریم توی داروخونه هامون یا توی مثلا سوپرمارکت هامون یه چیز مثلا مثل کاندوم و تبلیغاتش هم میذاریم، براش بهترین ویترین هم میذاریم، اما چیزی که برای بهداشت یه خانومه، برای حق طبیعیشه، یعنی چیزیه که باید حتما استفاده بکنه، میبرن اون توی اون پشت میذارن یا توی غیر قابل دسترس ترین جا میذارن که اگه یه خانم میاد بگه که من فلان چیزو میخوام، بعد مثلا بذارتش توی یه نایلون تیره رنگ که کسی نبینه، یه همچین مسئله ای. بعد خب یه سری کامنت های خیلی مختلفی میاد مثلا سمت من که خب چرا تو داری یه همچین چیزی رو میگه. خب وظیفه منه، اگر من اشتباه دارم یه کاری رو میدم بیرون، خب شما هم دست به کار بشید، شما خب بیاید منو نقد بکنید، بیاید بگید که خب این فلانی داره این حرف اشتباه رو میزنه، شما هم بیاید همچین چیزی رو بگید. این خب خیلی بهتر از اینه که در موردش صحبت نکنیم و این هی تلمبار میشه روش و هی حرفا و خیلی چیزای بیخودتری میاد روش و باعث میشه که اون طرف خب یه عمر زندگیشو اصلا از دست بده. یعنی این کوچکترین مسئله است، یعنی پریود یه شخص، یعنی یه چیز خیلی بیارزشی باید باشه، ولی خب ببینید چقدر با روح و روان یه خانوم بازی میشه که یه همچین چیز طبیعی که توی وجودشه، یعنی یه روند طبیعی توی بدنشه رو نمیتونه انقدر راحت راجبش حرف بزنه، یعنی انقدر باید مثلا با ترس و لرز باشه. یعنی مسئله های خیلی مختلفی هستش که حالا من در موردش نمیدونم و شایدم در موردشون کار نکنم، ولی وقتی که این چیزا رو من میبینم واقعا اصلا منم توی میمونم میگم وای خدای ببین ما داریم چه جوری زندگی میکنیم، یعنی این بیچاره‌ها دارن با چه عذابی زندگی میکنن واقعا.
آره میفهمم کاملا میفهمم. و میخواستم ببینم که مثلا برای بچه‌هایی که الان دارن گوش میکنن، اون بچه‌هایی که هنوز میترسن که خب به خاطر موقعشون که به قول معروف تو کام اوت و بتونن راحت‌تر در موردش صحبت کنن، اصلا خب تو این کامیونیتی تو دوستات دور و بریات چه نصیحت یا پیشنهادی داری که مثلا احساس راحت تری بکنن یا بخوان اینو کامیونیکیت کنن با خانواده‌شون؟ چون میدونی خیلی ها این ترس رو دارن که اصلا برن جایی بگن و خیلی خیلی ناراحت کننده است که میگم اینو باید یه حالت سیکرت نگه دارن.
آره ببین رام نمیشه، میدونی من یه صدام الان این یه چیز شخصیه، من بیام بهشون بگم که برید با خانواده‌هاتون صحبت بکنید، میتونی از این حرفای کلیشه‌ای که آره تو میتونی برو حتما انجامش بده، برو به خانواده‌ات بگو، بعد بیچاره بریم به خانواده‌اش میگه، از اون طرف خانواده‌اش میزنن داغونش میکنن. خب
اصلا برای همه دارم سوال میکنم، سوالم سوال احمقانه و میخوام همین جواب بشنوم.
نه سوال احمقانه نیستش. میدونی بهترین کار همینه که صحبت بکنی، ولی من نظر شخصی من اینه که حتی اگر به خانوادت نگفتی زندگی تو بکن، یعنی نذار که حالا دلیلی نداره که خانواده بدونه که تو چه مسئله ای رو داری الان باش دست و پنجه نرم میکنی. خب میدونی چی میگم، اینکه این یه مسئله شخصی توه، یعنی تو داری باهاش زندگی میکنی.
آره این مثل چیز نیستش که... اختلال روانی اونجوری که مثلا آره. دوشن یا افسردگی اونا خانواده... نیستش، این خیلی فرق
آره.
داره.
آخه میدونی ما نهایت هم با خانوادهمون شاید مثلا تا 30 سالگی، شاید اصلا تا 40 سالگی با خانوادهمون زندگی بکنیم، اما باقی عمرمون که دیگه با خانوادهمون نیستیم. بعد اگر که تو مثلا به خاطر این که به پدر و مادرت نگفتی یا به افراد نزدیک خانوادت یه همچین مسئله رو نگفتی، بخوای بعدها که سنت میره بالا و افسرده میشی میگی که من چقدر مثلا میتونستم زندگی بکنم به خاطر یه همچین مسئله زندگی ما نکردم که یه موقع خانوادم بفهمن و اینا. خب خیلی میدونی من همیشه اینو میگم، کسی که بخواد یه کاری رو انجام بده حتی اگر که زیر میلیون ها سنگم که باشه یه راه رو پیدا میکنه و از اون سنگ میزنه بیرون، یعنی میتونه اون کار رو انجام بده. به نظر من بهترین کار اینه که زندگی عادی خودش رو بکنه، یعنی فکر نکنه که این چه مشکل بزرگیه که من الان دارم. یعنی هر چقدر که ما مشکلات رو بزرگتر بکنیم اون بیشتر به ما فشار میاره، ولی وقتی که خب داری زندگی تو میکنی قرار نیستش که کار خاصی بکنی، که نمیخوای که چه میدونم بمب‌گذاری بکنی یه جا رو که بگی که وای اگر مثلا فلان کسک بفهمه من دارم چه کار میکنم. تایی زندگی تو میکنی، نمیخوای که کار خاصی بکنی. بهترین کار یا بهترین چیزی که من میتونم بهشون بگم اینه که زندگی بکنن. یعنی یه چیزی هستش که الانم خیلی شوخی میکنن باهاش، که یه ویدیویی از حامد بهداد اومده بیرون میگه که من زندگی کردم حتی به غلط لذت بردم، حتی تو اون تایمی هم که اگرم اشتباه کردم، ولی خب اون تایم با من لذت بردم. به نظر من خیلی جذابه اینکه اگرم زندگی کردی اون موقع رو شاد بودی، میدونستی که داری اون عشق و علاقهی که داری رو داری دریافت میکنی، اون انرژی مثبته رو داری دریافت میکنی. حالا بعدن یه اتفاق بیفته خب اونم دوباره یه راه چاره‌ای براش پیش میاد دیگه، ولی به نظر من زندگی کردن است. و این خب خیلی مسئله شخصیه و هر کسی توی یه بستری از یه خانواده‌ای داره زندگی میکنه و نمیشه واقعا با کلیت در مورد این مسئله صحبت کرد که بگی که شما برید این کار رو انجام بدید، برید بگید به همه خانواده‌هاتون برید یه همچین کاری بکنید، چون که بدنش هم خوب به هستش دیگه، چون بعضی ها خیلی حرف روشون تاثیر میذاره واقعا و یه همچین کاری رو میکنن و به یه مشکل خیلی بزرگتری مواجه میشن.
درسته، نه کاملا درک میکنم و میگم دیگه خب کاری که تو داری میکنی با آرت ورک، کاری که من با پادکستم سعی میکنم بکنم، ببین چون خب یه قشر خود میدونی جمعه گالری گرد بروی دیمچه فلان مثلا آرتیست تحصیل کرده چیه، این چیزها رو بیشتر میبینه و میشنه و عادی تر میشه هر روز.
آره
براش.
آره
اونا که میدونی من امیدوارم که میگم آدمی که این پادکست هم گوش میکنم برن بیشتر در این چیزا مطالعه کنن، برن آرت ورک تو رو نگاه کنن، برن آرت ورک هایی که تو دنبال میکنی و نگاه کنن، یا کلن یه ذره اصلا برن خودشون سرچ کنن کویر آرت، برن اصلا کلن تو دنیای کویر آرت ببینن چه خبره و یه ذره درک بیشتری پیدا کنن نسبت به این دنیا.
چون بهترین کار واقعا،
چون میگم یعنی اون واقعا دوست دارم به گوش اون آدم برسه بیش از هر چیزی.
دقیقا چون واقعا میدونید زندگی کردن براشون خیلی تیره شده. من خودم این چند وقته که یعنی واقعا چون من طراحی لباس هم انجام میدم، اینطوری بود که وقتی از سر کار می اومدم خیلی خسته بودم، بعد من یک ساعت استراحت میکردم، بعد از اون یک ساعت وقتی که پای سیستمم بودم تا ساعت فکر کن 2-3 نصف شب من داشتم کار میکردم، بعد توی دوتا دنیای مختلف، یعنی برای دوتا برندی که با دوتا موضوع مختلف بود داشتم کار میکردم. انقدر این انرژی مثبت کار منو پاورجا نگه داشته بود که رام نمیدونم یه همچین حسی رو تجربه کردی یا نه، ولی انقدر جذاب بود، انقدر جذاب بود برای من. هر چقدرم که حالا کار رو من میدادم مثلا یه ایرادی بهش میگرفتن و اینا، ولی هر بار که میشینم پای سیستمم و در مورد اصلا یه کار کوچیک هنری هم که بخوام انجام بدم، ولی انقدر من میرم توی اون فضا و اون دنیای خودم که اصلا هیچی رو حس نمی کنم. یعنی من خودم میگم یه اگر این نبود من تا الان 100% خودکشی می کردم و اصلا یعنی دیگه نمیتونستم بمونم. خیلی جذابه واقعا، یعنی اصلا خیلی واقعا جذابه. یعنی به همه پیشنهاد می کنم که یه کار هنری رو 100% انجام بدم، خیلی کمک می کنه واقعا به زندگی کردم، خیلی جذابه.
توی این پروسه آرتت که الان نمیدونم فول تایم جاب بدم میشه، از اینم درآمدی داری یا نه این بیشتر فلان آن دی ساید؟
آره ازش درآمدم دارم.
درست. و مثلا چیزم دعوت میشی که مثلا این منور شو بذاری چه داخل ایران چه خارج از ایران؟
برای خارج از ایران من برای یه اتفاق بزرگی که تو زندگیم افتاد و این کرونا باعث شد که یعنی گم بخوره بهش، برای یه فستیوال فیلم بود توی آلمان که کلن پوسترشون و اینا رو من انجام دادم و فکر کنم ما 2 ماه بود که داشتیم روی این پوسترها کار میکردیم و پوستر رو تمام اوکی شد. خب من اون هزینهی که باید دریافت میکردم و دریافت کردم، ولی خب برای من بخش جذابترش این بود که من توی اون خیابونا ببینم کارمو، یا توی اون مجله‌ای که توی اونجا داره مثلا میاد در مورد این فستیوال کارمو ببینم. ولی خب یه همچین اتفاقی نیفتاد و کنسل شد. ولی خب جاهای دیگه توی ایران که نه، همش به به و چه چه، یعنی فقط میان میگن که چقدر کارت قشنگه ولی نمیتونیم ما اینجا یه نمایشگاه برای تو بذاریم. این خیلی عذاب میده منو، یعنی من دوست دارم کارم روی دیوار ببینم نه اینکه توی فضای مجازی ببینمش. هر بارم که من تابلوامو میفروشم، چون من بیشتر کسایی که تابلوامو میخرن اصلا برای خارج از ایرانن، هر موقعم که من یه سعی احساسی شدم
راحت باشه.
هر بارم که میبینم کارامو روی دیوار خونه یک کسی میگم که ای کاش من میدیدم لحظه ای که این داره چاپ میشه روی بوم، ای کاش من میدیدم خودم نصبش میکردم روی دیوار. خیلی سخته. من این ورم کار من مثلا اون ور دنیا داره صحبتشو میکنه، خیلی سخته. دوست دارم که توی مملکت خودم بتونم که یه نمایشگاه بذارم، از نزدیک آدمایی که میان کارا رو میبینم بهشون توضیح بدم، در مورد کارام بهشون بگم. خیلی سخته واقعا، یعنی این که نمیتونم اینجا یه همچین کاری بکنم، این خیلی عذابم میده. یعنی دوست دارم که توی ایران یه همچین اتفاقی بیفته، بعدش من هر جای دنیا بودم، ولی دوست دارم واقعا یعنی یه همچین اتفاقی بیفته. خیلی اون روز خیلی قشنگه برای من.
من مطمئنم که اون روز میاد و خیلی هم حال خواهد داد و چه شوق و چه هیجانی خواهد بود تو اولین اوپنینگی که خواهی داشت توی ایران، و امیدوارم که منم اونجا باشم.
حتما باشه، روز جذابیه.
آره. خیلی. ولی میگم دیگه با همین کارهای کوچولویی که ماها داریم میکنیم واقعا داریم نزدیکتر میشیم به اون روز. میدیم همه ما باید یه سری سختی ها رو بکشیم که به اون روز نزدیکتر بشیم، که بتونیم این آزادی اکسپرشن رو بیان از لحاظ آرتیستیک به خصوص، الان میریم بیشتر فوکسمون رو اونه، رو اون بحثه، اینو بتونیم داشته باشیم، واقعا میدونین خیلی خیلی برای کمک و پیشرفت فرهنگ کشورم خیلی کمک خواهد کرد.
یعنی خیلی واقعا
میدونین نداشتن یک فضای مناسبی برای ارائه و اکسپرشن آرت درست، میدونیم خودت الان میدونی تو ایران متاسفانه سیستم، حتی خیلی جای دنیا اینجوری هستش که مافیایی و یه چند تا آدم کله گنده هستن و مثلا من خودم به چش خودم وقتی میدیدم مثلا برام خیلی، من خب موزیسین بودم خیلی تو دنیای مثلا خرید و فروش آرت چیزی حالیم نبود، ولی وقتی که خب با یه سری از این کله گنده های آرت دیلر ها مثلا دوست شدم و مثلا وارد دنیاشون بودم که خیلی کنجکاو بودم که چه خبره، مثلا من یادم میگی مثلا میرفت آرت ورک کامل یه نفر رو میخرید میذاشتش توی گاراژ.
آره.
و وای میساد مثلا مثل حالت سرمایه گذاری که 10-20 سال دیگه که یارو مثلا افسرده و داغون و سویسایدال و اینا شد که معروف شد بعد یهو بده بیرون اینا رو و
آده.
یعنی از این بازی های اینجوری کرکسیف خیلی توی زیاد هستش،
خیلی زیاده. ببین رام، من خب با دو تا مجله‌ای که اصلا خارج از ایرانه کار کردم، ولی مجله‌ای که توی ایران باشه، من خب چند تا از دوستاییم که مثلا از طریق این پیجم بوده ناشرن باش ناشنا شدم، ولی میاد میدونی حرف مثبتی به من نمیزنه، یعنی به من میگه که کارت به درد اینجا نمیخوره، کارت اینطوریه، کارت اونطوریه. خب اگر که میخوای حرفی نزنی، خب اون به درد نخورتم به من نگو دیگه. من میدونم که اینجا من نمیتونم کاری رو انجام بدم، من میدونم که نمیتونم برای یه مجله یا برای یه کتاب یا حتی برای یه تابلوی کوچیک روی یخچال کارم رو بدم بیرون چاپ بکنم، اما خب دیگه یه همچین حرفی رو به من نزن که بخوای که منو بکوبی. حتی من خب تا قبل از این که بخوام مثلا پیجم رو پابلیک بکنم، خب هم کار معماری انجام میدادم، یعنی کلی مقاله و کلی مسابقه معماری شرکت میکردم، اما با معمارای معروفی که الان توی ایران هستند وقتی چند تاشون صحبت میکردم نمیدونم چه حسی دارن، این حس حسادت یا هر چیزی، یه طوری صحبت میکنن که طرف بیشتر مایوس میشه تا اینکه مشتاق بشه کار رو انجام بده. یعنی من خودم هم اینطوری بودم، وقتی کار و یه کسی میدید اینطوری میکرد خب حالا جای کار داری تو، نمیتونی چیز بکنی، میتونی مثلا فلان کار بکنی. خب جای کار میتونم داره، ولی خب میدونی یه کمی یه پوان مثبت من از یه کسی که آدم خبرست بگیرم خیلی به من انرژی میده، باعث میشه که من خب خیلی بیشتر پیشرفت بکنم، تا اینکه اون طرفی که من برای خودم بزرگ میدونم توی اون کار بهم بگه که نه خیلی معمولیه. خب معلومه من به حد تو نرسیدم هنوز، ولی خب اینطوری صحبت کردنت که بخوای مثلا منو بکوبی یا باعث بشه که من نتونم پیشرفت بکنم، خب چه چیزی برای تو داره؟ نمیدونم، مثلا من یه همچین چیزی رو درک نمی کنم. و همیشه هم میگم که هنر اصلا هر شاخش رو که ببینی اصلا استعداد نیستش، یعنی فقط با تمرین و پشتکاره، فقط تمرین و پشتکاره. یعنی نمیدونم کسی که میگه که من استعداد فلان کارو ندارم و من استعداد، یعنی فقط همش چرت و پرته. یعنی کسی که میگه که من استعدادم دوست دارم که بگیرم بکشمش، یعنی اینطوری. یعنی آخه اصلا به استعداد ربطی نداره، همش با پشتکار. من خودم بود، یعنی اگر کارهایی که من خودم حالا اون اوایل انجام میدادم و ببینم میگم که خب چقدر افتضاح بوده، مخصوصا که همین الانش هم اصلا نمیدونم تو چطوری هستی توی کارات. من وقتی یه کارمو که تموم میکنم متنفر میشم ازش.
آره، من دیگه نمیتونم. آره، یعنی کاملا. و این حرف تو اتون قبول دارم که استعداد خیلی نقش کمی اصلا کلن، یعنی داره تو این بازی. اون پشت کار و اون کنسیستنت بودن، اصلا همین پادکست که من هر روز بتونم یه اپیزود بدم بیرون، همه بیشتر یعنی خال میکنن تا اینکه مثلا دو هفته یه بار بدم بیرون.
خیلی خبره تر میشی، خیلی مثل اون سنگه میمونه که توی یه حرکت آب قرار میگیره، هر روز که این آب داره بهش میخوره خب هی سیغلی میشه دیگه، خیلی قشنگترش میکنه اون سنگه رو. و کلن هنر یا اصلا هر کاری اینطوریه که باعث میشه تو هی پیشرفت بکنی تو کارت، باعث میشه دیدت نسبت به اطرافت و کاری که داری انجام میدی خیلی تغییر بکنه. یعنی من خودم الان دیدم نسبت به اطرافم نسبت به دو ماه پیش خیلی تغییر کرده. خب بیشتر برای من این مسئله مهم شده که من خب بتونم یه حرفی بزنم، مثل اوایل کار من نیستش که فقط به خاطر یه تفریح باشه که من بخوام کارامو بذارم و یه سری آدم بیان به من میگن که وای چقدر تو کارات قشنگه، وای چقدر تو چقدر چیزی و اینا. اینا خب خیلی جذابه، ولی خب الان این مسئله برای من شده که لکی تو باید یه حرفی داشته باشی برای گفتن، یعنی یه کاری رو باید انجام بدی بتونی یه تاثیر خیلی کوچیکی روی دنیا بذاری. و این خب خیلی برای من الان مهم شده و دوست دارم که هی پیشرفت بکنم.
و مطمئنم که میذاری واقعا با این مسئله که تو داری میری، و مطمئنم کلی هم آدمای هستن میان ولی فوش میدن یا هی مانع میشن و هی جلوت سنگ میدن، تو هم واقعا با همه اینا تخمت باشه قشنگ.
اصلا هست.
آره.
من یه شخصیتی که دارم اصلا برام اینجور چیزا واقعا مهم نیستش. من حتی کامنت های فوشی هم که میان به میگن اصلا پاک نمی کنم یا اصلا بلاک نمی کنم، میذارم باشه بذار بگه. وقتی بیام اینطوری بخوام بلاکش میگم اون بیشتر جریح‌تر میشه، هی میاد بیشتر میخواد بنویسه، هی میخواد بیشتر چیز بکنه. کاری به کارشون ندارم، میگم بذار بگم بابا، من که دارم کار خودم میکنم.
آره نه یعنی به این وقتی که آدم شروع میکنه یه کار خوب کردن، بالاخره یه سری دنیا اتفاقایی میفته که اصلا فکرشو نمیکنی، چون تو ذهن خود به قول خود داری فقط کار خودتو میکنی و به هرچی بیشتر شنیده میشه و دیده میشه و شیر میشه و همه این چیزا وارد یه بازی دیگه میشی که. و مثلا همین امروز خیلی برام جور بودی، کسی که مثلا یه مادری بود برام مسیج که با دو تا دختراش مثلا پادکست منو گوش میکنن و اولین چیزی که براش نوشتم اینه که مرسی و خیلی عذر میخوام که اینقدر بددهنم. چون مثلا خب خودم میدونی یه جایی خب خیلی بددهنی میکنم تو این پادکست و برای جزئی از شخصیتم دیگه، حالا یه روزایی هم نمیکنم یه روزایی میکنم. و
به نظر من خب جذاب تر کردن پادکستت و باعث متفاوت تر کردن پادکستت اینه که خودتی، یعنی اینکه نیومدی خیلی قلم به سلم به صحبت بکنی که میتونستی هم همچین کاری رو بکنی که مثل بقیه پادکست ها میشه. ولی خب و من خودم بیشتر مواقع وقتی که دارم از سر کار برمیگردم یا صبح که دارم میرم سر کار دارم پادکستتو گوش میدم که خب خیلی انرژی آدم میگیره. همین که مثلا یه شوخی میشه یا مثلا همین این اپیزود قبلیتون با جیسن خیلی خندیدم، خیلی تیکای باحالی میومد، مثلا خیلی آدم خب انرژی میگیره، این خب خیلی جذابش میکنه. یا مثلا مسترم و ما با این دوستم توی چابهار رانندگی میکردیم و گوش میکردیم، بعد مثلا خودم توی فانتزی ذهنم اینه که مثلا یه روز مافیای مواد مخدر میشم یا یه همچین چیزی. بعد مثلا منو ببینی میگی که وای این اصلا بهش نمیخوره، یعنی یه آدم خیلی گوگولیه، خیلی تیتیش مامانی اینطوری، بکنم مثلا من مافیای مواد مخدر بشنم مثلا یه چیز اینطوری. ولی خب توی از آن موقعی که مثلا فکر میکنم و اینا رو برای خودم تجسم میکنم که مثلا آره الان مثلا مواد مخدر رو من اینطوری جمع کردم، اینطوری آدم رو دارن دنبالشن و اینا، خیلی دوست دارم مثلا یه روز یه مافیایی همچین چیزایی بشم، خیلی باحال.
آره نمیدونم چرا هممون بالاخره یه تن اون میخوره، انگار یه چیزی هستش توی اون دارک ساید و تو اون دنیای این مافیا بازی ها که همیشه جذابه. حالا فقط در حد فانتزی ها، نه که حالا آدم ها بره آدم کشی.
نه مثلاً من که اصلا
من همیشه تعریف میکنم اون داستانی که تو فارم زندگی میکردم، اون تفنگ داده بودن دستم و شب برو مراقبت کن و کشیک بده و اینا، اینجور بودم که خب الان تفنگ دست منه، من میخوام چیکار کنم، میخوام سمت کسی میخوام شلیک کنم مثلا، یعنی فکرشم اصلا برام وحشتناکه. ولی میگم همش تو فانتزی اینا همیشه، ولی یه هیجانی هستش به اون دارک ساید که توی هممون هم هستش، حالا شاید برای کسی ها مثلا مافیا باشه، ولی همین این سکشوال فانتزی هایی که همه داریم، میدونی تو ناکن همیشه این توی اخبارم دیدی این محافظه کارترین و ضد گی ترین آدم ها یه ها چیزایی که ازشون میاد بیرون که چقدر وایلد و کریزی بوده این سکشوال فانتزی هاشون، بخاطر اینکه اینایی که هر چقدر تو ظاهر سعی میکنن خودشون یه جور دیگه نشون بدن، اون همه اون عقدای جنسی توشون از یه جای دیگه میزنه بیرون.
دقیقا ما الان یه همچین مسئله ای رو داریم دیگه. من یکی از همکارام تعریف میکرد، میگفتش که توی مترو داشته سوار مترو شده بوده، بعد میگفت یه آقای مسنی که میگفت من میدیدمش میگفتم که وای این خیلی پیر و مهربون و چیزه، بعد میگفت خودش رو چسبونده بود به من، بعد داشت منو اذیتم میکرد توی مترو، بعد میگفت من اصلا خوشگم زده بود که این آدم چرا داره الان همچین کاری رو میکنه. خب ببینید این تقصیر خودش هم نیست، ببین چند سال این آدم با این مسئله زندگی کرده و الان که به یه همچین سن و سال رسیده الان داره بروز میده، یعنی توی یه همچین جاهایی که فکر میکنه دیده نمیشه، میتونه مثلا یه کسی که حالا جوانتر از خودش هستش رو اینطوری اذیت بکنه. توی همه جای دنیا هستش این مسئله، ولی خب ببین خب چقدر جامعه، اگر جامعه‌ای بود که این مسئله رو باز میکرد براشون، چقدر زندگی بهتری داشتن و چقدر این جرم و جنایت ها و این آدم کشی ها چقدر کمتر میشد و چقدر زندگی قشنگتری داشتن کنار هم دیگه، و باعث نمیشد که الان توی یه همچین سن و سالی بخواد یه همچین کاری رو بکنه. میدونی چی میگم؟ یعنی خیلی باعث اذیت کردنه، حتی منی که دارم میشنوم خیلی اذیت میشم تو کسی که حالا داره تجربهش میکنه یه همچین مسئله رو.
آره تو این پادکست هم دیدیم ما خیلی در مورد این مسئله حرف زدیم و کلی مهمونای مختلف، هم از کسایی که هم از دختر و هم از پسرهایی که بهشون دوچار این خشونت‌های جنسی شدن ما صحبت کردیم، و بازم مهمونایی دارم در آینده که قرار بیشتر در مورد این چیزا صحبت بکنیم و باید حرف زده شد، هر چقدر هم که uncomfortable باشه، هر چقدر که سخت. و بعضی من میدونی به هم میگم بابا رام این فاز این اپیزود افسرده نده بیرون و فقط نمیم یه چیزی بگو دو تا چیز بخندیم، و میگم بابا زندگی که اینجوری نیست که همش صبح و شب داریم میخندیم. منم اینجوری از اونورم نمیخوام فقط چیزای افسرده و ناراحت بدم، این واقعیت هایی که ما باش مواجهیم توی جامعه و توی دنیا و باید در موردش حرف زده بشه، باید سعی کنیم این سوالای سخت رو بکنیم. حتی سوال اشتباه، من خودم هزار دفعه سوال اشتباه کردم تو این پادکست، حرف اشتباه زدم، خودم رو اصلاح کردم، یاد گرفتم، ولی نباید از اونم بترسیم که در موردش حرف بزنیم.
این مسئله خیلی خوبه که آدم بتونه خودش رو تغییر بده، یعنی این فلکسیبل بودن رو اگر هممون بتونیم که هی با خودمون تمرین بکنیم، این خیلی جذابش میکنه، یعنی باعث میشه که روز به روز رشد بکنیم. یعنی با اون دیدگاهی که 10 سال پیش یا 2 روز پیش داشتیم و اگر بخوایم تغییرش بدیم، برای خودمون بازش بکنیم، بگیم که فلانی اگر مثلا یه همچین مسئله‌ای هستش چرا این اتفاق افتاده، چرا به ما این حرفو زدن. خب بریم یه کمی در موردش اصلا فکر بکنیم، نمیخواد تحقیق بکنیم که باید من ریز و درشت اینو دارم، و یکم پیش خودمونم که بخوایم هر بالا و پایینش بکنیم، مثلا میفهمیم که چقدر این مسئله پوچ بوده اصلا، یه چیز علکی بوده که به ما گفتن یه دفعه اون لحظه من خیلی اینو بزرگش کردم. یعنی این فلکسیبل بودن توی آدم ها اگر به وجود بیاد روز به روز، این خیلی خوبه، یعنی خیلی جذابش میکنه زندگی کردن.
آره کاملا موافقم. ببین یه سوالی ازت میکنم، چون معمولا آخر پادکست این سوال رو میکنم، و یه چیزی باید اعتراف کنی به تمام دنیا، میتونه خیلی کوچیک باشه، میتونه خیلی بزرگ باشه، میتونه چیز خیلی مسخره‌ای باشه، میتونه یه روتینه، حتی پادکست گوش دادی دیگه، این سوال معمولا از مهمون آخر اپیزود میکنم.
اتفاقا امروز بهش فکر میکردم که چی بگم آبروم نره. اصلا خیلی مسئله های خیلی بزرگی اصلا اومد توی زنان، گفتم ببین اینو اصلا بگی کلن همه آنفالوت میکنن و بلکت میکنن که دیگه اصلا تو اینجوره نمیتونی بلند بشی یا اینا.
نه بابا اینا خیلی راحت باشه، نمیخواد چیزی بالا بگی بزرگ بگی، میخوام اینا تایید دلت باشه، هیچ چیزی نیستش. بدترین چیزم در مورد تو بگم، بدترین کارم کرده باشی، همیشه آدم قابل بخشش و گذشت و یاد گرفتنه، چون دنیا میچرخه و بازم باید مام باش بچرخیم، یعنی این واقعیت زندگیه، این هیچ وقت این ترس تایدرت نباشه. ولی بگو حالا، بگو یه چیزی که بامزه یا باحال یا عجب قریب.
یه چیز بامزه بگم که حالا این هم که بهت گفتن دیگه مثلا این پادکست افسرده نشه، بذار یکم یه حالت تنگونه رو داشته باشه. یه خاطره من با بابام، من خیلی با بابام شوخی میکنم و خیلی با هم دیگه اوکییم. بعد یه خاطره این که ما خب یه مزرعه داریم، بعد اینطوری هم هستش که خونمون سمت بیابونه، یعنی این که بیابون و اینا رو کاملا میتونیم ببینیم و اینا. بعد وقتی که توی تابستون توی خرداد و تیر که میشه، چون روبروی خونه ما مزرعه گندم و جو و اینا هستش، خب وقتی که برداشت میکنن موش صحرایی یا اینا خب میان به سمت خونه و اینا فرار میکنن، چون که دستگاه این گندم و اینا رو برداشت میکنه، اونا هم به خاطر اینکه فرار بکنن دیگه توی بیابون نمیتونن باشن، میان به سمت جایی که سکونت و اینا هستش. بعد من و مامانم و بابام نشسته بودیم، تابستون بود، شب بود دیگه، می‌خواستیم آماده بشیم دیگه بریم بخوابیم. مامانم بلند شد که بره توی آشپزخونه، یادمه یه دفعه دید که یه چیزی هم دید با سرعت رد شد. مامانم فقط گفت موش. من 3 ثانیه نشد که بالای میز بودم، مامانم هم بالای، بعد ما داشتیم جیغ میکشیدیم، بابام مثلا میخواست خیلی حس شجاعت و اینا چیز بکنه، بعد خیلی هم منو تحقیر کرد، گفتش که نگاه کن پسره الان این سن شده از موش میترسه، اینم ترس داره میخورت تو اینا. بعد دیگه مثلا کلی که دور خونه رو گشت و اینا، موش گوشه دیوار خونه وایستاد، بعد بابام هم یه جارو دستش بود میخواست بزنه تو سر موشه که موشه رو بکشه. بعد موشه اینطوری، هم سیستم موشای نمیدونم صحرایی انگار اینطوریه که وقتی که حس ترس بکنن میپرن. خب بعد این موشه پرید، فکر کن که تو یه میله آهنی رو بخوای بغل بکنی، میدونی چطوری بهت میگم؟ آره. مثلا دستت هم اینطوری به هم دیگه میخوره کامل. آره. موشه پرید پای بابای منو گرفت. خب بعد بابام ببین جیغ میکشید وای منو نجات بده، من این کار کن، پاشو میکوبید به ستون، میکوبید به میز، میکوبید به این ور و اینا. بعد دیگه ببین بابام دیگه از بیحالی دیگه انقدر که پاشو کوبید به این ور و اون ور دیگه بیحال شد، افتاد رو زمین. بعد ما دیدیم موشه هم بی حرکت همینطوری فقط پای بابامو گرفته، بعد دیدیم موشه مرده. بعد ناخونش گیر کرده بوده به شلوار بابام، نمیتونست حرکت کنه، بابام هم دیگه پاشو ببین نابود کرده بود، یعنی ما فقط یه هفته پای بابامو داشتیم میبستیم که این بتونه حرکت بده پاشو. بعد این خب خیلی برای من اصلا خیلی جذاب بود این اتفاقی که برای بابا مفته، فقط امیدوارم که نشنوه اینو.
آبری بابا تو بردی
اون موقع دیگه من میکشه. این یه مسئله بود که خیلی کمتر کسی شنیده بود.
لاکی خیلی حال کردم باید امروز حرف زدم.
وای من هم همینطور خیلی. من که ببین اصلا از فنای خیلی قدیمتونی ما، یعنی اون موقع که با هم دیگه با بومرانی میخوندید، اصلا خیلی من خیلی دوست دارم کاراتو و همیشه باعث میشه که اون تنهایی و اون شادیایی که داریم یا با دوستامیم با آهنگاتون با کاراتون باعث میشه که اون حس رو دریافت بکنیم و این خیلی قشنگه و یه جای دنیا اون انرژی مثبتی رو که توی یه ترک موسیقی هم که حالا دارید میدید، اون انرژی مثبت رو شما بیشتر دریافت میکنید اگر که به ما میدید، اون انرژی مثبت واقعا خیلی جذابه و شما هم دریافتش میکنید.
بابا دمت گرم.
و تو این محور میچرخه. آره عزیزم خیلی کارت خوبه، امیدوارم که روز به روز پیشرفت بکنی و از نزدیک هم دیگر رو ببینیم، کلی صحبت بکنیم.
حتماً. و بگو ببینم اگر الان پس به غیر از لاکی بی امرو تو اینستاگرام جای دیگه هم هستش کاراتو بچه ها بتونن دنبال کنن، یا هم اونجا جای اصلی تو اینستاگرامه؟
نه من فقط اینستاگرامه که کارامو میتونن اونجا ببینن. اگر این که میخوان خرید بکنن کارا رو اینا رو میتونن بهم دایرکت بدن.
مردمی که داخل ایرانید برین تو ایران بخرین که لاکی خودش بیاد نصب کنه، لعنتیا.
آره. من اونجا زار گریه میکنم و نصب میکنم.
برای منم فیلم بگیرین از اشکاش که میریزه که منم حال کنم.
آره.
دمت گرم.
چه روزی اتفاق میافتاد. قربونت.
خیلی خوشحال شدم لاکی. واقعا منم برام خیلی بحث خوب بود امروز و دوست دارم که بازم برگردی تو این برنامه اگر حاضر باشی که با هم بیشتر صحبت کنیم و در مورد این مسائل و این داستان، چون واقعا هرچی بیشتر در مورد حرف بزنیم و یادآوری کنیم به همه، به نفع هممونه واقعا. قربونت برم.
اصلا یه چیزی یادم اومد، تو آخه همیشه وسط پادکستات میگی که ببینم ریکورد کردم یا نه. حالا ریکورد کرده بودی یا نه؟
آره یه جا وسطش توهم زدم سریع چک کردم ولی دیگه تو وسط حرف زدم بودی. خیلی همیشه کیچ میشم. این
استرس گرفتم گفتم
وای فکر کنم این آره آدم هرس میخوره، فکر کنم این همه حرف آدم بزنه و اینا بعد یهو ببینه ضبط نشده، بدترین اتفاق هست.
آره چون آدم وقتی میره بالای منبرم دیگه اصلا چیز نمیشه، نمیدونه چی داره میگه، فقط حرف میزنه.
حالا فردا گوش کن ببین چی ها گفتی دیگه.
آه خب باشه، امیدوارم که حرفای خیلی خوب و مثبتی در روند پیشرفت آدم ها باشه. و این داستانی هم که تعریف کردم لطفاً پخشش نکنید، بابا منو میکشه.
دیگه اون دیگه خارج از دست من و تو دیگه.
آره دیگه.
باش شاید جان، مواظب خودت باش.
خیلی خوشحال شدم.
میبینم.
قربونت عزیزم. قربونت خدا
تست. چا. پا پا شدم جوهر از مردم سفید و سیاه کردم، میخوام فول بگیرم از این راننده که منو به خونه ببره، چشم میچرخن
این لاش خورا دور سر من سر من این لاش خورا میچرخن میچرخن این لاش خورا دور سر من سر من